هفت شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پنجم اردیبهشت 1402 خورشیدی برابر با 25 آوریل 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این غروب اردیبهشتی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردند. اما پیش از هر چیز سری بزنیم به آخرین خبرها با سپیده بهکام.
سپاسگزارم پروانه و درود به شما همراهان رادیو فردا. دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت بحرانی غذا، آب، دارو و سوخت در سودان هشدار داد. جنگ داخلی بین دو فرمانده نظامی ارتش تا کنون بیش از 500 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. هزاران نفر از ساکنان خارتوم، پایتخت و دیگر شهرهای سودان نیز برای فرار از جنگ راهی کشورهای همجوار شدند. درگیری بین نیروهای وفادار به عبدالفتاح البرهان، رئیس ستاد کل ارتش، و محمد همدان دغلو، معاون او که ریاست نیروهای حمایت سریع را بر عهده دارد، هفته گذشته برای در دست گرفتن کنترل کشور آغاز شد. بیشتر کشورهای جهان دیپلمات‌ها و شهروندان خود را از سودان خارج کردند و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند خارتوم تقریباً خالی از سکنه شده است. تا کنون چندین آتش بس در خارتوم اعلام شده ولی هیچ یک نتوانسته به بازگشت آرامش به سودان کمک کند. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه میزبان نشستی با حضور همتایان خود از ایران، ترکیه و سوریه بود. دیدار این مقام‌های دفاعی امنیتی در راستای تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط ترکیه و سوریه انجام گرفته است. دو کشور از زمان شکلگیری اعتراضات و سپس جنگ در سوریه قطع رابطه کردند و آنکارا در یک دهه اخیر از مخالفان بشار اسد حمایت کرده است. وزیر دفاع ترکیه نشست مسکو را سازنده توصیف کرده و گفته است که تقویت امنیت در سوریه و همچنین عادی‌سازی روابط از جمله محورهای گفتگوی چهارجانبه بوده است. در اطلاعیه وزارت دفاع روسیه درباره این نشست نیز آمده است که همه طرف‌ها بر حفظ حق حاکمیت سرزمینی سوریه و همچنین لزوم شدت بخشیدن به تلاش‌ها برای بازگرداندن پناهجویان سوریه به کشورشان تاکید کردند. روز سه‌شنبه وزارت خارجه سوئد اعلام کرد که دستور اخراج 5 دیپلمات روس از آن کشور را صادر کرده است. به گفته وزارت خارجه سوئد دلیل اخراج این عده فعالیت‌هایی است که ربطی به وظایف دیپلماتیک آنها ندارد. روسیه هنوز به اخراج دیپلمات‌هایش از سوئد واکنش نشان نداده است. هفته گذشته مسکو در اقدامی تلافی جویانه اعلام کرد که 20 دیپلمات آلمانی را از کشور اخراج کرده است. این اقدام پس از اخراج چندین دیپلمات روس از آلمان صورت گرفت. در یک سال گذشته و پس از تهاجم روسیه به اوکراین، کشورهای غربی ده‌ها دیپلمات روس را از کشورهای خود اخراج کردند و فعالیت‌های دیپلماتیک روسیه را محدود ساختند. مسکو نیز در مقابل ده‌ها دیپلمات غربی را اخراج کرده است. در ادامه حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب کارکنان واحدهای صنعتی روز سه‌شنبه نیز تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از پیوستن کارگران چند واحد به این کارزار بود.
امروز 5402 سومیلی عراق به کمپین پیوست. با امید موفقیت.
بنابر تصاویری که این کارگران از اعتصاب خود منتشر کرده اند، روز سه‌شنبه کارگران شرکت نصب نیروی رمیله عراق، پارس نصب کارون و پتروشیمی گچساران در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود و عدم افزایش دستمزد دست از کار کشیدن. این حرکت‌های اعتراضی در حالی ادامه دارد که روز دوشنبه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب در بیش از 60 شرکت پیمانکاری و کارگاه نفتی خبر داد. دامنه اعتصابات کارگران پروژه‌ای محدود به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی نیست و در بخش‌های فولاد، معادن و برق هم اعتصاب‌های شکل گرفته است.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان، اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. دیدبان حقوق بشر در گزارشی از تجاوز جنسی و شکنجه کودکان در اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی خبر داد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. به مسمومیت‌های سراسری دختران در ایران نگاهی می‌داریم. و حذف محتوای مخالف فرزندآوری در منابع دانشگاهی، رویکرد حاکمیت در قبال فرزندآوری به چه سمتی می‌رود؟ به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز به دست رادیو فردا رسید اعلام کرد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر کودکان را به طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقود الاثر کردند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی می کشند، شکنجه می کنند و آزار می دهند کودکان را. بازجوها پسری را با فرو کردن سوزن زیر ناخونهایش شکنجه می کنند. پسر 13 ساله‌ای در جریان ضرب و شتم دنده‌اش می شکند. دیگری به اندام تناسلیش دست درازی شده، شوک الکترونیکی زدند و یا بازجوها به تجاوز با لوله پلاستیکی و مرگ تهدیدش کردند. در مواردی هم کودکان بازداشت شده خونریزی های مقعدی داشتند. این تازه ترین گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک است که نگاهی دارد به بازداشت هدفمند کودکان در اعتراض های زن زندگی آزادی. گزارش این سازمان بر اساس گفتگو با شمار زیادی از نزدیکان کودکان بازداشت شده، روزنامه نگاران و وکلای دادگستری مستندسازی شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش تلاش کرده تا آنچرا که بخشی از یک الگوی نقض جدی حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی در ایران می‌نامد برای بررسی‌های بیشتر هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد به تصویر بکشد. دولت جمهوری اسلامی ایران که از سال 1372 پیمان نامه حقوق کودک را پذیرفته، در این گزارش متهم به نقض ضمانت‌نامه‌ها از طریق تعقیب، دستگیری، بازجویی و شکنجه کودکان شده است. کودکانی که حتی مقام‌های قضایی در دادگاه‌های ویژه اطفال به اتهام‌های آنها که از سوی این سازمان حقوق بشری عناوین اتهامی مبهم نامیده شده رسیدگی نکردند و بنابر مستنداتی که دیدبان حقوق بشر جمع‌آوری کرده از داشتن وکیل تعیینی هم برخوردار نبودند. این مستندات نشان می‌دهد که آزار کودکان بازداشتی که حتی در پاره‌ای موارد بدون غربالگری با زندانیان بزرگسال در یک جا نگهداری و از سوی این زندانیان به تجاوز تهدید شدند، پس از آزادی هم با تحت نظر بودن ادامه پیدا کرده است. حمله و دستگیری دانش آموزان در مدارس، ممنوعیت بازگشت به تحصیل و قطع شدن کمک هزینه دولتی خانوار در برخی موارد این کودکان را مجبور به اضافه شدن به جمع کودکان کار کرده است. مستندات سازمان دیدبان حقوق بشر نشان می‌دهد که در مواردی هم از ارائه خدمات پزشکی به کودکان مجروح در اعتراض‌های سراسری خودداری شده است. از آغاز اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی در شهریور ماه سال گذشته تا بهار سال جاری، گروه‌های حقوق بشری ایران کشته شدن 537 نفر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را ثبت کردند که دست کم 68 از این قربانیان کودک بودند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر که امروز منتشر شد. اما برای تحلیل بیشتر این موضوع در گفتگو با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، درباره رویه‌های حقوقی برخورد با کودکان بازداشتی و قوانین مربوط به آن به گفتگو نشستم که با هم می‌شنویم.
یک نکته که وجود داره در استانداردهای بین‌المللی در مورد با کودکان این هستش که در واقع کنوانسیون حقوق کودک به ویژه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک به عنوان حداقل حقوقی که کودکان دارن و باید رعایت بشه در نظر گرفته میشه. با توجه به این موضوع، دستگیری کودکان در هر موضوعی شامل شرایط بسیار خاصی میشه که باید رعایت بشه و تا اونها وجود نداشته باشه امکانش نیست. اولینش این هستش که باید قوانین مشخص و مصرحی وجود داشته باشه که اجازه بازداشت کودکان رو در اون شرایط خاص بده، که ما میدونیم اساساً بازداشت معترضان به اون شیوهی که بازداشت شدن، یعنی به شیوه های کاملا خودسرانه و فلهی، اساساً غیر قانونی و نقض تعهدات بین‌المللی و داخلی جمهوری اسلامی، حتی نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی است. بنابراین وجاهت قانونی اساساً نداره بازداشت کودکان در ایران و این یک رویه به هیچ عنوان نیست در کشورهای دیگه. در کشورهای دیگه نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که اگر کودکان بازداشت بشن باید بلافاصله در واقع از حقوق مشخصی برخوردار بشن، از جمله این که باید به در واقع دسترسی داشته باشن هم به وکیل هم به مشاورینی که اونها رو همراهی بکنن و هدایت بکنن در طول مسیر بازجویی و در واقع طی مراحل قانونی. این هم اینجا رعایت نشده طبق گزارشی که اومده. ماده 37 اکیداً این رو تاکید میکنه که به هیچ عنوان نباید در واقع در معرض شکنجه یا هر شکلی از رفتار بیرحمانه، تحقیرآمیز و غیر انسانی قرار بگیرن، نباید در واقع به کرامت و در واقع شخصیت اونها توهین بشه و همه اینها در واقع ویژگی‌هایی هست که وجود داره و اینها تازه حداقل هست. یعنی مثلا در بریتانیا اگر کودکان در واقع یک سری اتهامات بسیار جدی رو شاملش نشه یا اگر دادگاه این رو تصمیم بگیره که این کودکان از یک وضعیت تربیتی یا یک شرایط خاصی برخوردار نبودن، ها اساساً مورد تفهیم اتهام قرار نمیگیرن و بلافاصله آزاد میشن. در مسئله اعتراضات و در واقع بازداشت معترضان، اصولاً معترضان که مرتکب جرمی نشدن و اون جرم قابل اثبات نیست، تفهیم اتهام نمیشن، اساساً بهش به اصطلاح میگن کتلینگ، یعنی شما یک بازداشت موقت میکنید، بلافاصله باید آزاد بشن بدون تشکیل پرونده و اگر هم که قرار تشکیل پرونده بشه، تفهیم اتهام به خصوص برای کودکان باید بلافاصله انجام بشه با حضور وکیل، با حضور مشاور کودک، آشنایی داشته باشه در شیوه در برخورد، اینکه باز در واقع بازجو بشینه و کودکان رو در واقع تحت شکنجه قرار بده یا حتی تهدید بکنه. این نکته رو من عرض کنم که در گزارش شما هم بود، ببینید تهدید به شکنجه، تهدید به رفتار غیر انسانی معادل شکنجه است از نظر حقوقی. یعنی اگر یک بازجو به یک فرد بگه ما به تو تجاوز خواهیم کرد، این معادل شکنجه محسوب میشه. اصلا مهم نیست که این عمل حتما انجام بشه. و نهایتا اون چیزی که در گزارش دیدبان هست، من اینو فقط کوتاه عرض کنم، نشون دهنده گستردگی، نظاممند بودن و آگاهی حاکمیت از این مسئله است که نشون میده یک حمله علیه یک گروه غیر نظامی یعنی کودکان وجود داره و این مصداق جنایت علیه بشریت، یعنی چهار عنصر اساسی جنایت علیه بشریت اینجا وجود داره: نظاممند، گسترده است، آگاهی داره حاکمیت از وجود این نقشه و این طرحی برای حمله به گروه غیر نظامی.
شما اشاره کردید به اینکه خب این میتونه جنایت علیه بشریت باشه در شرایطی که خب بسیاری از این خانواده ها مستعصل بودن، حتی فرزندانشون مفقود الاثر شده بودن. آیا راهکاری برای پیگیری حقوقی از سوی این خانواده ها و کودکانشون وجود داره، چه در حال حاضر در سیستم جمهوری اسلامی و چه در آینده، برای اینکه اینها به صورت مستند در بیاد؟
سیستم قضایی جمهوری اسلامی یک سیستم مستقل نیست، یک سیستم کاملا فشل هست و اساسا درش دادخواهی کردن به نتیجه آنی و در واقع در همون سیستم قضایی نمیرسه. اما این به معنی این نیستش که دادخواهی کردن، تشکیل پرونده دادن و شکایت کردن بیفایده و بی‌نتیجه است. شکایت کردن به مرجع قضایی باعث این میشه که در واقع این پرونده و مدارک اونها ثبت بشه و بشه در واقع در مراجع بین‌المللی اون رو دنبال کرد. برای اینکه شما بتوانید یک چنین پرونده هایی رو در مراجع بین‌المللی دنبال بکنید، نیاز هست که تمامی راهکارهای حقوقی و قانونی و قضایی در داخل اون کشور طی شده باشه و به نتیجه نرسیده باشه. این یک استاندارد جهانی در عرصه دادخواهی بین‌المللی است. یعنی نهادهای قضایی بین‌المللی یک جنبه در واقع تکمیلی یا مکمل دارن، نه یک جنبه جایگزین سیستم قضایی، برای اینکه بتونه در واقع، برای اینکه مهمه که در واقع اون حاکمیت قضایی هر کشوری حفظ بشه. در نتیجه تنها زمانی وارد عمل میشن که اون کشور خودش یا تواناییش رو نداشته باشه یا تمایلش رو نداشته باشه که دادخواهی بکنه و عدالت رو رعایت در واقع اجرا بکنه برای قربانیان. در نتیجه شکایت کردن یک ویژگی اساسی، یک مقدمه در واقع بسیار ضروری است برای اینکه بشه چنین پرونده‌هایی رو که مصداق جنایت علیه بشری هست در عرصه بین‌المللی دنبال کرد. ما متاسفانه چون جمهوری اسلامی عضو معاهده رم نیست، امکان در واقع دادرسی از طریق دادگاه کیفری بین‌المللی خیلی محدود هست به اینکه شورای امنیت پرونده ایران رو بفرسته به دادگاه بین‌المللی، که این خیلی بعید هست. اما بر اساس اصل صلاحیت جهانی قضایی، کشورهای مختلف دنیا میتونن جرائم بزرگ و جدی مثل جنایت علیه بشریت رو بدون اینکه اصلا اون افراد قربانیان ملیتشون مطلق اون کشور بشه، در اون کشور اتفاق افتاده باشه، دنبال بکنن. و برای این کار باز نیاز دارن که ثابت بکنن اون کشوری که این اتفاق درش افتاده نه توانایی و نه تمایلش رو داره. بنابراین شکایت کردن بسیار اساسی است برای اینکه نشون بدیم که ایران امکان اجرای عدالت رو نداره.
گفتگویی بود با امید شمس، حقوقدان ساکن بریتانیا، درباره رویه‌های حقوقی برخورد با کودکان بازداشتی و قوانین مربوط به آن در سیستم جمهوری اسلامی.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در حالی که مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر همچنان ادامه دارد و هر روز گزارش‌های مبنی بر مسمومیت تعدادی از دانش آموزان و بستری شدن آنها در بیمارستان‌های کشور منتشر می‌شود، حجم نگرانی‌ها درباره این موضوع جدی‌تر شده است. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همچنان این حوادث را عادی جلوه می‌دهند و دست به پنهانکاری می‌زنند. عادی جلوه دادن پرونده‌هایی که حالا بسیاری آن را مرموز و امنیتی می دانند. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که نگاهی داشته به این موضوع. کیانوش، خلاصه خبرهای مربوط به مسمومیت ها چه هست؟ هر روز ما خبر جدیدی داریم، در مدارس داستانهای مختلفی تکرار می شه و این موضوع که از قم شروع شده حالا در شهرهای مختلف داره به وقوع می پیونده.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. واقعا شاید بهترین کلمه‌ای هست که ما داریم ازش استفاده میکنیم. سریالی شده برای خودش، مسمومیت‌های زنجیره‌ای سریالی که ما داریم میبینیم از دانش آموزان، تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی مقامات و نسبت دادن این حادثه ها به دشمنان یا حتی خود دانش آموزان و هزار و واقعا یک سوال بی پاسخ در این مجموعه، اینها خلاصه چیزیه که امروز خانواده های ایرانی و سیستم آموزشی ایران داره هر روز تجربهش میکنه و از سر میگذرونه، باش نفس میکشه، که البته نفس خیلی ها رو هم داره میگیره. بنابر گزارش های منتشر شده، بنابر گزارش هایی که حتی خود مقامات جمهوری اسلامی حتی رسبت بهش اذعان دارن، ما هر روز داریم شاهد این هستیم که چندین مدارس در واقع دانش آموزانش مسموم میشن. امروز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه ما مدرسه آوینی در تهران رو داریم. اتفاقا یک صدا هم از اونجا هست. اول این صدا رو با هم گوش بدیم. فقط حالا نمونه دیگه که هست از مدرسه در تهران بوده. امروز مدرسه پسرانه در کرمانشاه همین اتفاق افتاده، مدرسه نیایش در سنندج همین اتفاق افتاده و به هر حال این گزارش ها رو ما هر روز داریم. همین دیروزش دانش آموزان چندین مدرسه در چند شهر از سنندج بگیر، تهران بگیر، همدان بگیر، کرج بگیر، دچار مسمومیت شدن. حتی در مدرسه فاطمیه کرج شاید بگم جز معدود گزارش هایی بود از معلم ها که اومد بیرون که دو تا معلم در بخش مراقبت های ویژه بستری شدن. همه اینها در واقع این مسمومیت ها ادامه داشته از همون ابتدا در آذر ماه تا همین امروز. فقط باید بهت بگم این مسمومیت ها اواسط اسفند ماه به دنبال سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که اومد و تهدید کرد و گفت عاملان رو به اشد مجازات خواهیم رسوند، این برای یه مدت کوتاهی متوقف شد که البته فقط هم چند هفته‌ای به عید بود و مدارس هم تقلق بود و خورد به تعطیلی مدارس. بعد از تعطیلی مدارس دقیقاً همون روز اول دوباره این داستان مسئولیت های همین سریالی که شاید بهترین تعریف براش باشه اتفاق افتاده، از سر گرفته شده و همچنان هم ادامه داره. همه اینها در حالیه که خبرگزاری های وابسته به حکومت از جمله خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسدارانه میاد و این گزارش ها رو میده که میگه تمام تحقیقات ما نشون میده که 90% حوادث مدارس منشأ داخلی داره و در واقع توسط خود دانش آموزان اتفاق افتاده. ادعا میکنه این رسانه که اینا دست به شیطنت های بچگانه میزنن. این فقط این رسانه ها نیستن، بسیاری از همین مقامات پروانه در تمام این مدت یا دست به انکار زدن یا گفتن چیزی نیست یا گفتن بوی مثلا سوختگی از یه جایی بوده یا بوی آسفالت بوده، بوی نارنگی بوده، همه رو انکار کردن و آنچه هم که قبول کردن گفتن که در واقع کار دشمنان خارجی است و هیچ کس واقعا تا این لحظه هیچ مقامی به طور رسمی جواب نداده، هرچند که بخش زیادی از خود افراد در اون در جمهوری اسلامی دارن صحبت از این میکنن. همونطور که تو گفتی این پرونده قطعا امنیتی و پشتش به هر حال معلوم نیست به کجا بنده، همه اون سوالهایی که ما در واقع نمیدونیم.
کنوش خیلی کوتاه هم نگاهی داشته باشیم به بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان که خواستار تشکیل کمیته‌هایی برای حفاظت از دانش آموزان شده.
ببین خب این داستان در ماه هفتمه، دیروز این تشکل بیانیه‌ای رو داد و گفت اگر که تمام صحبتش این بود، میگفت ما در حال حاضر شاهد تداوم این جنایتیم و سازمان یافتگی و حمایت هدفمند حکومتی رو بیش از هر عامل دیگه‌ای در این داستان داریم می‌بینیم. این شورا هشدار داده که خط قرمز ما دانش آموزانن و اگر این جریان ادامه پیدا بکنه معلمان سراسر کشور در کف خیابان‌ها میان و در واقع پاسخ میدن. همین اتفاق هم البته به نوعی افتاده. ما در هفته اخیر چندین مورد گزارش و عکس داریم از پدر و مادرهای نگرانی که صندلی به دست میرن و پشت در مدرسه های بچه هاشون میشینن تا بتونن از جان بچه هاشون محافظت کنن که اگر اتفاقی افتاد حداقل خودشون در کنار بچه هاشون باشن.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با نگاهی به مسمومیت های سریالی دانش آموزان دختر در شهرهای مختلف ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس بخشنامه معاون آموزشی وزیر علوم، حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری در کلیه رشته‌ها و گرایش‌های موجود در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی الزامی است. در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است که اساتید راهنما به ازای داشتن هر دانشجوی مادر باردار یا فرزند شیرخوار یک سهمیه به سقف استاد راهنمایی آنان اضافه می شود. بر اساس این بخشنامه همچنین کلیه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در ایران مکلف به ایجاد، گسترش و تقویت رشته هایی از قبیل مدیریت خانه و خانواده برای دانشجویان دختر هستند. در گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه، دیدگاه او را درباره رویه حاکمیت در مدیریت سیستم آموزشی کشور در برخورد با مسئله فرزندآوری جویا شدم.
در حقیقت میشه گفتش که این بخشنامه به دنبال همه سیاست هایی که در چند سال گذشته در مورد مسئله جمعیت و رفتارهای جمعیتی جامعه به اجرا گذاشته شده و جوهر همشونو در واقع میشه گفتش که یه نوع رویکرد دستوری و از بالا تشکیل میده. یعنی حکومت بر این باوره که از طریق در حقیقت تبلیغات برای بچه آوردن و یا حذف اون مضمونهایی که میتونن برای افراد به معنای جلوگیری از بچه دار شدن باشه، مسائل مربوط به جمعیتی که مسائل بسیار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی هستن و حل و فصل بکنه و در حقیقت میشه گفت این کار در سطح آموزش دبستانی دبیرستانی الان انجام داده، در کتاب های سبک زندگی و مدیریت خانواده در دوره متوسطه آشکارا در واقع بچه آوری، ازدواج زود، خیلی زود، حتی در دوران تحصیلی به بچه ها پیشنهاد میشه و هیچ در واقع نگاهی عاقلانه و علمی به مسئله جمعیت متاسفانه وجود نداره و خود این میتونه در آینده بسیار برای جامعه زیان بخش باشه.
همونطور که در مقدمه هم بهش اشاره کردم، اساتید راهنما هم به ازای داشتن دانشجوی مادر یا دانشجویی که حالا فرزند شیرخوار داره، یک سهمیه به سقف استاد راهنماییشون اضافه میشه. این گونه تشویق ها و یا حمایت ها در سیستم های آموزشی جهان آیا متداول هست و چنین روی کردی چه معایب و منافعی رو میتونه برای سیستم آموزشی در ایران به همراه داشته باشه؟
ببینید، اینجا ما دوباره با همین سیاست های دستوری سر و کار دارید. در کشوری که من در اجلسم، برای مثال در فرانسه، شما اگه دانشجو دکترایی داشته باشید که در چنین وضعیتی باشه، برای مثال یک کودک داشته باشه در سن پایین یا در واقع در حال وضع حمل باشه، مرخصی معینی برایشون در نظر گرفته میشه، یعنی این دوره جزو سنوات سالهای دکتراش حساب نمیشه و این امتیاز در واقع به خانومایی که در این شرایط وجود دارند داده میشه، اما هیچ امتیاز خاصی متوجه اصلاح نمی کنه و در واقع میشه گفتش که چنین تصمیمی بسیار عجیبه. به این معناست که استادان برای اینکه سقف سهمیه دانشجوی دکتر خودشون رو ببرن بالا، باید بگردن دنبال خانومایی که در چنین وضعیتی باشن و اینا همش در حقیقت متاسفانه روش‌های غیر علمی و ضد آکادمیکیه که کاملا بدیان و در هیچ جای دیگه دنیا من فکر می‌کنم سابقه داشته باشن.
برخی اشاره میکنن که چون دانشجویانی که خب مادر هستن و یا فرزند کوچیک دارن، درد سرهایی رو برای اساتید راهنما به همراه دارن. حالا اینو در سیستم جمهوری اسلامی گفته میشه که مثلا حالا کلاس هاشون رو غیبت میکنن و یا حاضر نیستن، این امتیاز رو دارن به اساتید میدن که همراهی کنن.
در همه کشور دنیا، یعنی مادر، کسانی که همین وضعیت ها در فرانسه، در کلمبیا، در ژاپن دارن که فرقی با خانم های ایرانی ندارن، در اینجاها یه سری امکانات و امتیازاتی برای خود این افراد در نظر گرفته میشه که زمان بیشتری داشته باشن، غیبت هاشون مثلا موجه باشه یا چیزای مشابه، یا کمک هایی که اونا بتونن با بهره مندی از اون در واقع مسیر تحصیلیشون دچار اختلال جدی نشه. ولی دادن چنین امتیازات مادی، چون میدونید که مسئله در حقیقت امتیازی که به استاد میدن یک امتیاز مادی است، کمک چندانی شاید به خود کسانی که در واقع مربوط میشن به این موضوع، یعنی مادران، نمیکنه و برای همینم در واقع جای تعجب زیاد داره که به جای تسهیلاتی که ما باید برای دانشجوهای دوره دکترای دختری که در چنین وضعیتی قرار دارن قائل بشیم، به سراغ در واقع دادن امتیازات به استادا میریم. همه اینا همون سیاست باسمیه که متاسفانه تو این چند سال در مورد جمعیت در ایران اعمال میشه.
گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با وجود موافقت سازمان هواپیمایی کشوری با افزایش قیمت بلیط هواپیما، این تصمیم منتظر تصویب ستاد تنظیم بازار است، ولی شرکت‌های هواپیمایی و فروشندگان بلیط که در ماه‌های گذشته به هدف خود نرسیدند، قیمت‌ها را در مواردی تا 100% هم افزایش دادند. به گزارش ایسنا، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده هر گونه افزایش قیمت منوط به تصمیم ستاد تنظیم بازار است و با هر گران شدنی بدون تصویب ستاد تنظیم برخورد خواهد شد، ولی در عمل چنین اتفاقی صورت نگرفته. همکارم شاهین بشری در مصاحبه‌ای با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران، در مورد دلیل این قانون شکنی و عدم برخورد با آن پرسیده.
کارشون قانونی باشه یا غیر قانونی باشه، مهم ماندگاری شرکت هواپیمایی. نرخ ارز وقتی تغییر میکنه، چون شرکت هواپیمایی مثل بقیه شرکت ها کارخونه ها نیستن که تاثیر ارز، افزایش نرخ ارز روی قیمت همچنده خدماتشون طولانی باشه، وقت زیادی بگیره. شرکت های دیگه میتونن صبر کنن. شما در مورد افزایش محصولات صنایع خانگی، خودرو یا هر کالای دیگری، وقتی که قیمت دلار یه مرتبه 10% 20% 30% 40% 50% میره بالا، اینا مدت زمان طول میکشه تا اون تاثیر قیمت دلار جدید روی قیمت تمشده کالاهاشون اتفاق بیفته. ولی در شرکت هواپیمایی به صورت روزمره اونا مصرف کننده دلار هست، یعنی بلیط هاشون برآورد دلاری میفروشن، به خصوص در پروازهای خارجی که کلن همه هزینه دلاری هست. در داخل هم میدونید که ناوگان های ما وابسته به خدمات خارج از کشور هستند. حتی اگر خارج از کشور هم پرواز نکنن هزینه هاشون دلاری هست. بنابراین اینا نمیتونن که صبر بکنن 6 ماه یا 8 ماه وقت بده. ما در 3 ماه گذشته نرخ دلار از 30,000 تومان رسیده 50,000 تومان. یعنی شما یک افزایش 70-80% در نرخ دلار دارید. چطور میشه که شرکت هواپیمایی صبر بکنه 6 ماه صبر بکنه تا کمیته های تخصصی بیان قیمت تعیین کنم براش؟ سازمان هواپیمای کشوری هم در حقیقت چون کاری نمیتونه بکنه میندازه گردن دیگران. شرکت هواپیمایی الان در حالت استیضال هستن. بلیطشون رو میفروشن، پولی که دریافت میکنن اجازه نمیده که اینها ناوگانهاشون سرپا نگه دارن. دیگه باید در حقیقت بخش از ظرفیتاشون باید چشم بپوشن. خیلی از پروازاشون کم کردن. خیلی از پروازهای شرکت هواپیمای ایرانی خارج از کشور کنسل شده و پروازها هم به زحمت پر میشه. بنابراین شرکت هواپیمایی به سرعت بیشتری احتیاج داره بکنه.
از طرفی ما میبینیم که آقای محمد محمدی بخش رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفته حتی اگر در ستاد تنظیم بازار به نتیجه برسه نظر سازمان هواپیمایی کشوری افزایش 100% نیست. یعنی سازمان هواپیمایی کشوری قصدش این نیستش که تا 100% قیمت رو افزایش پیدا کنه، ولی الان شرکت های هواپیمایی این کارو کردن. خب موضوع سر اینه که وقتی حتی متولی این کار یعنی سازمان هواپیمایی کشوری بر موافق نباشه، خب به کدوم نتیجه میرسیم؟ عملا شرکت‌های هواپیمایی یعنی باید تعطیل بشن، چون به هر حال نمیشه که این قضیه به این صورت ادامه پیدا بکنه و یک کاری که غیر قانونی هست صورت بگیره.
نه ادامه پیدا نمیکنه. قطعا اون کمیته های مسئول سریعتر عمل میکنن، نرخ رو مشخص میکنن چقدر افزایش پیدا کنه، ولی من فکر میکنم افزایش چشمگیر خواهد بود. در ایران قیمت ها داره بالا میره، همه چی بالا میره. شما گوشت قیمتش دو برابر میشه و هیچ کس مجوزش نمیده، یعنی بدون هیچ مجوزی میره بالا. نمیشه یک سازمان رو متوقف کرد که این دست به قیمتش نزنه. شما هر کاری بکنید، اونجا رستوران هم داشته باشید، میبینید که این افزایش هزینه ها رو خدمات تمام شده، قیمت هم شده خدمات شما هم تاثیر میذاره و ناچار میشه. الان مسائل بسیار زیادی در آستانه تعطیل هست. ما الان در مسیرهای مثل مسیرهای کوتاهمون مثلا بلیط 600,000 تومان، 600,000 تومان در 15 دلار بیشتر نمیشه، در حالی که صندلی هواپیما بیش از 30 دلار هزینه داره. بنابراین حتی در پرواز داخلی هم نیمی از هزینه صندلی نمیتونن شرکت از مسافرها بگیرن. بنابراین من فکر میکنم در وضعیت اضطراری نه اینکه بگیم اینا افزگران کردن، اونا برای ماندگاری خودشون مجبور شدن که بلیطاشون ببرن بالا تا دولت اقدام مناسبی انجام بده.
خب شما در یه بخش از صحبتتون اشاره کردین که شرکت‌های هواپیمایی مجبورن به خاطر اینکه بتونن سرپا بمونن و به حیاتشون ادامه بدن قیمت‌ها رو ببرن بالا. از طرف دیگه قدرت خرید مردم هم هست. یعنی وضعیت بد اقتصادی که پیش اومده قدرت خرید مردم رو پایین آورده. وقتی که تقاضا نباشه شرکت هواپیمایی خواه‌ناخواه مجبور میشه که فعالیتش رو متوقف کنه به این صورت.
مؤسسات بازرگانی به این چیزا نمی‌تونن توجه بکنن. یعنی مؤسسات بازرگانی بر اساس قانون تجارت اداره میشن، اینا باید دخل و خرج بکنن، اینا موظف به حفظ قدرت خرید مردم نیستن. قدرت خرید مردم تا اونجا میتونن حفظ بکنن که خودشون باقی بمونن. یعنی اینا نرخ‌ها رو نمیتونن اونقدر ببرن که مشتری کم بشه، و البته مشتری کم بشه باید پروازا رو کم کنیم دیگه. پرواز کردن به نظر من در اقتصاد ایران خدمت بسیار لوکسیه، بنابراین اونایی که توانمندی دارن باید اینو بتونن بپردازن.
خب از طرف دیگه میدونیم که مردم شاید بتونن سفرهای خارجیشون رو کنار بگذارن به خاطر مشکلات اقتصادی که گریبانگیرشون شده، ولی وقتی مجبور هستن به خاطر مسائل کاریشون در داخل کشور سفرهایی داشته باشن و از نقطه‌ای به نقطه دیگه برن، اون هم با وضعیتی که جاده‌های غیر استاندارد ایران و خودروهای غیر استاندارد ایران داره که خطر جانی براشون هست، این رو باید چه کرد؟ یعنی اگر افزایش قیمت‌ها صورت بگیره تأثیر مستقیم میگذاره بر هزینه‌های اون فرد که برای شغلش مجبوره سفری در داخل کشور انجام بده.
افزایش قیمت ها یک روند زنجیریه، همه به هم دیگه متصل هستن. اگر کارمندی در مناطق جنوبی کشور خدمت میکنه و ماهی دو مرتبه باید سفر هوایی انجام بده، طبعا هزینه اون سفر هوایی رو باید شرکتش بده و اون شرکت ها هستن که باید حقوقا رو تعدیل بکنن که اون بتونه مسافرت بکنه. ما نمیتونیم از یک شرکت ثالثی بخوایم که قیمتش پایین نگرده که این کارمند بتونه بره کار بکنه. در حقیقت این هزینه ها سرچکم چه در همه جا تاثیر میذاره. افزایش بلیط هواپیما طبعا در افزایش قیمت خدمات تموم شده شرکت های دیگه هم تاثیر میذاره.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل ساکن تهران. اما رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو گفته است در صورت خارج شدن خودروهای فرسوده از خیابان‌ها روزانه بیش از 30 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی خواهد شد. پیش از این نیز مقامات مختلف جمهوری اسلامی و کارشناسان بر لزوم خارج شدن خودروهای فرسوده از چرخه مصرف تاکید کردند ولی اقدامی صورت نگرفته است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
خودروهای فرسوده یا همان اسقاطی ها در ایران زیر سایه بلا تکلیفی مراکز اسقاط خودرو 100 هزار میلیارد تومان بنزین را میبلعند و شهر را آلوده میکنند و مبلمان شهری را از ریخت و قیافه میاندازند. اینها حرف های تازه محمد مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروست. حرف هایی که دیماه سال گذشته هم در برنامه صبح و گفتگوی صدای جمهوری اسلامی مطرح شده بود.
تعداد خودروهای فرسوده ما حدود 14 میلیون دستگاهه. نزدیک 9 تا 10 میلیون موتورسیکلت فرسوده داریم، 3.5 میلیون دستگاه سواری فرسوده و حدود 500 هزار دستگاه وسایل حمل و نقل عمومی و کامیون‌های ما هستن.
اگر نگاهی به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بیندازید و بعد از آن نفسی عمیق در هوای کلان شهری مثل تهران بکشید، حاصل می شود حرفهای سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست داریوش گل علیزاده.
خودروهای حمل و نقل عمومی هم پرپیمایش هستن و هم متاسفانه سن بالایی دارم، به ویژه خودروهای دیزلی ما در سطح کلانشهر از جمله شهر تهران ما بیش از 80% ناوگان حمل و نقل عمومی بود به ویژه در اتوبوس فرسوده هستش.
برگردیم به صحبت‌های تازه رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو با خبرگزاری‌ها. آقای مشهدی شریف آماری از فرسودگی 45% خودروها در ایران به دست داده. این رقم را گوشه ذهنتان داشته باشید تا در سفری به سال 1400 ببینید که تنها 30,000 خودرو در پایان آن سال اسقاط شده است، روندی که به ظاهر تغییری نکرده و در پایان به نتیجه‌ای خواهید رسید که رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو به آن رسیده بود.
اگر 14 میلیون تقسیم بر 30,000 کنیم تقریبا 456 سال طول میکشه تا خودروهایی که در حال حاضر فرسوده هستن اینها به تمامی اسقاط بشن.
آخرین آمار از تولید سالانه 1,200,000 خودرو در ایران به ما میگوید و همین آمار به ما میگوید که منطقاً 400,000 خودرو باید از رده خارج شوند، چیزی که در عمل اتفاق نمیافتد و پیشبینی رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو هم از افزایش مصرف سوخت تا سقف 33% در 4 سال آینده نشان دارد. نگرانی مشترکی که داریوش گل‌علی‌زاده سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم با آن همداستان است.
ما امروز در کشور بالغ بر 100 میلیون لیتر بنزین روزانه داره مصرف میکنیم و همینجور هم نفت و گاز هم داره مصرف میکنیم. خب تا کی باید به همین شرایط لجام گسیختگی در مصرف بنزین داشته باشیم؟ میزان تولید بنزین کشور هم تقریبا یه جایی ما حتی کمتر از مصرف ماست.
نبود تناسب بین قیمت خودروی نو و فرسوده به علاوه ارائه نکردن گواهی اسقاط بنبستی را پدید آورده که حتی صدای نهادهای صنفی مانند نهادی که آقای مشهدی شریف ریاست آن را به عهده دارد هم به گوش دولت نمیرسد.
این شکل نظر نمیخوان، اما ما خودمون رفتیم نظراتمون اعلام کردیم ولی واقعیتش اینه که گوش شنوا خیلی به این موضوع نبوده. با این مسئله خودرو و بحث آلودگی‌ها بیشتر بحث سیاسی شده.
فعلا اسقاطی در کار نیست. این مهمترین بخش حرف‌های رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت خودروست. همه منتظرند تا ببینند وزارت صنعت، معدن و تجارت که مسئولیت نظارت بر این مراکز را از وزارت راه و سازمان راهداری تحویل گرفته چه خواهد کرد. در دوران گذار با نبود زیرساخت‌های لازم آنگونه که محمد مشهدی شریف گفته، مهم آیین‌نامه اجرایی است که وزارت سمت فرصت دارد حداکثر تا 7 روز آینده به تصویب هیئت وزیران برساند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به وضعیت خودروهای فرسوده در ایران.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما به روال هر روز نوبت میرسه به همکارم مهسا باقری و اخبار ورزشی.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با تیم ملی فوتبال ایران شروع کنیم. ظهر امروز جلسه در فدراسیون فوتبال با حضور مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون، امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی، رئیس سازمان لیگ و مسئول کمیته برگزاری مسابقات لیگ برای بررسی برنامه‌های تیم ملی برگزار شد. قلعه‌نویی در این جلسه ضمن مخالفت رسمی با حضور تیم ملی در تورنمنت کافا درباره برنامه لیگ برتر و همچنین برنامه تیم ملی در فیفا دی‌ها با مسئولان فدراسیون مذاکره کرد. تیم ملی فوتبال زنان ایران آبان ماه سال جاری در مرحله نهایی انتخابی المپیک پاریس شرکت میکنه. مسابقاتی که با حضور تیم‌های قدرتمند آسیا برگزار میشه. زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان ایران از مسئولان فدراسیون خواسته اردوهای منظم و شرایط بهتری برای حضور در بازی‌های انتخابی المپیک برای تیم زنان در نظر گرفته بشه.
ما توی دور اول شرایط برامون فراهم شد، ولی خب انتظار داریم که بازی‌های دوستانه بیشتر، شرایط امکاناتی بیشتری، حالا تورنمنت‌های بیشتری رو شرکت بکنیم که با آمادگی بیشتری توی مسابقات شرکت بکنیم، چون واقعا دور دوم شرایط خیلی متفاوته و با تیمای خیلی خوبتر و قویتری ما قطعا بازی میکنیم.
احسان اصولی سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران از معرفی سرمربی تیم امید طی 1 هفته آینده خبر داد. اصولی گفته سرمربی انتخاب شده و کارهای پایانی قرارداد و انتخاب کادر فنی در حال بررسیه.
تمام در واقع مقدمات و مؤخرات و شکل ماجرا نهایی شده و به زودی، یعنی حالا زمان ما گفتیم هفته پیش که حالا تعطیلات هم شد دیگه، اگه بخواد تعطیلش نکنه، ولی کمتر از 1 هفته ان شاءالله معرفی.
پیشتر حبیب کاشانی به عنوان مدیر تیم امید ایران انتخاب شده بود و رسانه‌های ایران از توافق فدراسیون فوتبال با مشتبه حسینی سرمربی پیکان برای هدایت تیم امید خبر داده بودند. تغییرات مدیریتی در باشگاه پرسپولیس متوقف شد. پیشتر حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی از تغییرات در ترکیب هیئت مدیره پرسپولیس خبر داده بود، اما امروز حمید سجادی وزیر ورزش ایران ضمن رد این خبر تاکید کرده تا پایان فصل جاری لیگ برتر هیچ تغییر مدیریتی در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس رخ نمیده. بریم به فوتبال اروپا. روزنامه موندو دیپورتیو از بازگشت پیر امریک اوبامیانگ به بارسلونا خبر داد. این روزنامه نوشته اوبامیانگ 33 ساله به دنبال خروج از چلسی و بارسا برای لواندوفسکی به دنبال یک ذخیره مطمئنه و به همین دلیل مذاکرات بین طرفین در جریانه. و خبری هم برای علاقه‌مندان به هندبال. کنفدراسیون هندبال آسیا از انتخاب کوبل داوری و ناظر ایرانی برای مسابقات جام باشگاه‌های آسیا خبر داد. فرناز مظاهری و عاطفه مظفری برای قضاوت در مسابقاتی که در قزاقستان برگزار میشه دعوت شدند. همچنین لیلا شفایی هم به عنوان ناظر داوری این مسابقات انتخاب شده. سری هم بزنیم به رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته که امروز برگزار شد. ذبیح پورشیب کاپیتان تیم ملی کاراته ایران که در وزن منهای 84 کیلوگرم با نتیجه 3-2 مقابل امیر حسین فداکار پیروز شد، در پایان این مسابقه نسبت به تبانی 2 کاراتکای دیگه این وزن اعتراض کرد و به خبرنگاران حاضر در محل مسابقات گفت این اتفاق بی احترامی به کادر فنی و تیم ملی بوده. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
آخرین خبرهای ورزشی رو میشنیدید از همکارم مهسا باقری. اما مراسم خاکسپاری کلثوم افتاده پور، زن گردشگری که به دنبال درگیری بر سر حجاب اجباری در باغ شازده ماهان کرمان جان باخته بود، برگزار شد. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، جسد خانم افتاده پور روز سه‌شنبه در شهرستان رودان هرمزگان به خاک سپرده شد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با روزی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.